بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام و احترام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه زمزم احکام. به اتفاق همکارانمون از گروه فقه و سیره در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از این مجموعه و تبیین احکام شرعی دین مبین اسلام درباره موضوع نذر. میهمان بزرگوار ما در این مجال هم استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستن. سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید به برنامه ما. از شما شنوندگان گرامی هم که این برنامه را انتخاب کردید سپاسگزاریم. ما را همراهی بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. دوستان گرامی، اگر خاطر شریفتون باشه در فرصت قبل استاد وحیدپور اشاره کردن که موضوع نذر از نظر شرعی به چه معناست، یک تعهدی رو که انسان قبول میکنه بر عهده خودش، و همینطور اشاره کردن که اگر صیغه نذر که از نظر شرعی وارد شده به هر زبان و گویشی خونده بشه اشکال نداره، منتها یک مضمونی داره، باید اون مضمون الزاماً به هنگام نذر کردن گفته بشه، و اون که انسان برای خداوند یک کاری رو که با ارزش هم هست بر عهده خودش قبول بکنه و بر خودش واجب بکنه، که از نظر شرعی خوب این باید به محتوای نذر عمل بشه. منتها سوال ما در این مجال خدمت استاد وحیدپور این است که گاهی افراد وقتی که نذر میکنن به خاطر یک مشکلی هست که تو زندگیشون دارن، میخوان این مشکل رفع بشه، نذری رو انجام میدن. گاهی هم نه، مردم مشکلاتی ندارن، عشق و علاقه شون مثلا به برپایی مجالس عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه السلام باعث میشه که خب نذر داشته باشن و نذورات زیادی انجام بدن. حالا ما خدمت استاد این سوال رو مطرح میکنیم که آیا از نظر شرعی تفاوتی هم داره یا نه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ارادت داریم و اولین روز از ماه محرم الحرام 1432 قمری رو که آغاز سوگواری حضرت سیدالشهدا علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت است رو محضر همه خوبان تعزیت و تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که انشالله این ایام زمینه‌ای باشه برای هرچه بیشتر کسب معرفت ما نسبت به ساحت مقدسه اون حضرت و توفیق بیشتر برای احیا و ترویج قیام مقدس اون حضرت و تبعین اهداف اون حضرت. نذر دو جوره، نذر مشروط و نذر مطلق. نذر مطلق این است که انسان طلبی نداره، یک تعهدی میکنه، کاری رو بر عهده میگیرد، در قبال این کار از خدا هیچ انتظاری هم نداره، نه انتظار دارد حاجتی برآورده بشه، نه انتظاری دارد که کاری برای او انجام بشود. نه خیر، لله علی، برای خداست بر عهده من که امسال انشاءالله در ایام محرم و سفر من یک مجلس عزاداری برای امام حسین برپا کنم. چی؟ اگر حاجت، نه اگر حاجتم نداره برپا کنم. این دیگه نباید منتظر چیزی بنشیند. این نذر فقط مقید به زمان خاص خودشه، تو محرم و سفر این زمانشه، باید این کارو بکنه. یه وقت اینجوریه که نذر مطلق است، مطلق یعنی وابسته به چیزی نکرده. یه وقت نذر مشروطه، یعنی شرط توش آورده. به عبارت دیگر ما عرض می شود که در برابر این تعهد یه طلب داریم. اگر اون طلبمون داده شد از جانب خدا، اون وقت ما هم به اون تعهد عمل خواهیم کرد. و اون چیه؟ مثلا حالا جوانهای ما، خب جوانهای متدین ما نزدیک کنکورشونه، میگه که من انشالله اگر در کنکور قبول شدم چنین کاری میکنم. نظر اینجوریه. یا مثلا کسی است که مریضه، اگر من انشالله از این بیماری خوب شدم چنین کاری میکنم. یا مادری است، اگر مشکل فرزند من حل شد، فرزند من اگر یه شغل مناسبی براش گیر اومد، فرزند من اگر یک همسر مناسبی براش فراهم شد من چنین. اینا همش میشه نظر مشروط. نظر مشروط گرچه با صیغه صحیح شرعی هم خونده میشه، ولی تا اون چیزی رو که از خدا خواسته محقق نشود بر او واجب نیست به نظرش عمل بکنه.
بله، یعنی هر دو صورت نظر درست هست و اشکال نداره و هیچ ایرادی هم نیست که انسان برای اینکه یکی از مشکلاتش برطرف بشه، یک مسئله در زندگیش داره که میخواد مرتفع بشه، نظر میکنه. هیچ اشکالی نداره.
هیچ اشکالی نداره و البته تعهدش هم تعهد مشروط به انجام اون کار هست. بله. یعنی اگر خدای متعال براش اون کار انجام داد که از دو صورت خارج نیست، یا اون کار انجام خواهد شد، یعنی انشالله حاجتش برآورده میشه،
بله،
انشالله مریضش خوب میشه، خب به نظرش هم عمل میکنه. اما اگر نخیر، خب حالا گاهی مصلحت نیست دیگه، ما بله، تسلیم پروردگار باید باشیم، حاجت برآورده نشد، بله، دیگه واجب نیست عمل به نظر بکنه.
این که من نکته این مدارش تأکید کردم برای این است که چون شما فرمودید قصد قربت در نظر لازم هست و اینجا ایشون یک کاری رو که برای خودش میخواد نظرش، یعنی مشروط کرده به اون کاری که برای خودش میخواد.
نداره، من توضیح میدم.
بله.
هیچ اشکالی نداره. ببینید، حاجت من میخوام برآورده بشه، ولی نظری که میخوام ادا بکنم برای خداست. منافات نداره. دو تا مطلبه. من ادای نظر خواهم کرد نه برای ریا. اون که شما میفرمایید که قصد قربت در شرط، بله، لله علیه، برای خدا من میخوام این کارو بکنم. اون معناش این است که ریا نباشه. نه اینکه معناش این است که من در این نظر هیچ توقعی از خدا ندارم. نه، من حاجتی نمیخوام از خدا. نه، من خوب شدن مریضمو نمیخوام از خدا. نه، اینجوری نیست. بنابراین هیچ منافاتی ندارد که ما نظرمون مشروط به این باشه که یک کاری رو خدا برای ما انجام بده و ما در برابر اون کار به این نظر عمل کنیم. عمل به نظرمون قربتن الله، یعنی ریا نخواهیم کرد. انجام نظرمون برای خوشایند دیگران نیست. البته ما نداریم، تو شنوندگانمون هم انشاءالله نیست، ولی حالا ممکنه یک کسی، فرض کنید یک گوسفند بسیار پروار، میخواد جلوی چشم دیگران، حالا جلوی دسته سینه زنی که میاد روز تاسوعاست، روز عاشوراست، مثلا روز 11 هم هرچ اونجا زمین بزنه، سر ببره، همه نگاه بکنن که فلانی عجب گوسفندی رو سر برید. نظر کرده است که این کارو بکنه. عرض کردم انشاءالله ما نداریم چنین کسی، ولی داریم مسئله شرعیشو میگیم، برای اینکه مردم ببینند و به به بگویند و چه چه و اینها. این فایده نداره، این قربتن الله نیست. اما نه، برای خاطر خواستن، کار به خوشایند دیگران نداره، ریا نمیخواد بکنه، نمیخواد مردم جلب توجهشون بشه، برای خداست، چه اشکالی داره؟ گوسفند رو نذر کرده است که سر ببرد، سر میبره برای خدا، منتها از خدام خواسته که اگه حاجتم برآورده شد و الان هم حاجتش برآورده شده است، مانعی هم نداره. من اینجا اینم اشاره بکنم که اینجور نظرهای مشروط بعضیش نظر شکرانه است. همین مثالی که من زدم، حاجتش الان برآورده شده، نظرش انجام میده، این نظر میشه نظر شکرانه، یعنی به شکرانه این که حاجتش برآورده شده. یه وقت نظر، نظر زجره. زجر مال اونجاییست که خدایا، حالا البته خودمونی داریم میگیم تا بعد صیغه‌ش رو عرض بکنیم، خدایا چون من عادت کردم به این که زبانم متاسفانه نسبت به دیگران حرفهای زشتی بزنه، لله علیه، برای خداست بر عهده من که از این به بعد اگر زبان من حرف زشتی برش جاری شد، من یک روز روزه بگیرم. از این به بعد اگر من کوچکترین حرف زشتی بر زبانم جاری شد، نسبت به کسی فحشی دادم، باید یک روز روزه بگیرم. این یک روز روزه گرفتن نظری است که برای زجر، یعنی چی؟ برای این است که من تنبیه بشم چون این کار زشت رو انجام دادم، که دارد بعضی از بزرگان نظر زجر می کردن به این معنا که گاهی حالا ممکنه عصبانی می شدن، در حضور دیگران نظر کردن که از این به بعد اگر عصبانی بشوند روزه بگیرن، صیغه صحیح نظر رو هم جاری کردن.
بله، این به عهد بیشتر نزدیک نیست؟ جواب
نه،
تعهد میکنه.
نه، ببینید، عهد و قسم در حقیقت با نظر از جهتی مشترکن، از جهت اینکه هر سه تعهده. شما قسم هم که بخورید، یعنی به جای صیغه صحیح نظر بفرمایید که والله از این به بعد چنانچه عصبانی بشوم یک روز روزه خواهم گرفت، والله، این میشه قسم. اینم تعهده یا عهد. عهد چیه؟ عهد این است که عهدت الله، با خدا عهد میبندم. از نظر تعهد هر سه تعهدن، نذر، عهد، قسم. لذا تو رساله ها که مطرح شده یا در کتاب های فقهی سابق همیشه این سه تا رو با هم میوردن، نذر و عهد و قسم. ولی احکامش یه کمی با هم دیگه متفاوته، کفاره هاش کمی با هم متفاوته، ولی هر سه تعهده. هر سه ممکن است در این زمینه مشترک باشن که من برای زجر خودم متعهد میشوم. سیگار عادت کردم، مثلا کسی میگه که سیگار عادت کردم بکشم، هر کاری میکنم ترک نمیکنم، خیلی نذر میکنه به عنوان زجر و تنبیه، از این به بعد که چنانچه من سیگار بکشم، مثلا دو روز سه روز فرض کنی که روزه خواهم گرفت، این میشه نذر زجر و تنبیه در برابر نذر شکر. کار خوبی کردم، شکرانش. اینجا کار بدی کردم، تنبیهش این است که من چنین کاری انجام میدم. اما در هر صورت میشه نذر مشروط در برابر نذر مطلق.
خیلی ممنون استاد. یه نکته که هم ایشالله حضرت عالی توضیح بفرمایید در خصوص تعبیری دیگهی که بعضی ها به کار میبرن، نیتشون همین نذر هست اما مثلا از لفظ بیمه استفاده میکنن. عزیزانی که در مسجد مقدس جمکران هستن میگن مراجعه کنندگان زیادی اونجا میان و مبلغی رو میدن، میگن این بحث بیمه امام زمان هست. حالا نمیدونیم بحث بیمه اصلا ملحق به نذر هست، اصلا چی حساب میشه؟ نذر شرعی بود، چون شما در تعریف نذر فرمودید که اون مضمونی که در شرع مقدس مقرر شده حتما باید به هنگام نذر گفته بشه.
ببینید، کسانی که چنین الفاظی به کار میبرن حاکی از یک اعتقاد درونی اونهاست. اعتقادشون هم عبارت از اینه که شخص میگه همونطوری که ما به مؤسسات و سازمانهای بیمه یه پولی رو میدیم که اونها ما رو در مثلا حوادث بیمه میکنن، یا مثلا ماشین رو بیمه میکنه، بیمه بدنه میکنه، یا بیمه شخص سالس میکنه، اعتقاد که واقعا هم اعتقاد صحیحیه، آموزه های دینی ما چنین اعتقادی رو به ما میده، اعتقادشون این است که ما بالاترین حافظ رو داریم و اون حضرت ولی عصر مثلا، یا حضرت ابوالفضل علیه السلام، یا حضرت رضا، هر که حالا با توجه به اون علاقه خاصی که ممکنه به یکی از این بزرگواران داشته باشه. لذا میگه که من این پول رو میدم برای امام زمان، بیمه امام زمان باشم، به این معنا که جانم، مالم، زنم، فرزندم، زندگیم، مخصوصا اینا که راننده هستن، مخصوصا اینهایی که راننده برون شهری هستن با خطرات خیلی مواجه هستن، دیدید گاهی هم پشت ماشین هاشون هم نوشته بیمه حضرت ابوالفضل علیه السلام. خب اینا حاکی از این اعتقاده که ما، بعضیاشون اصلا برنامه مشخص و منظم دارن، ماهیانه یه سهمی گذاشتن برای حضرت ابوالفضل، یه سهمی گذاشتن مثلا برای مسجد جمکران که این رو بپردازن، در قبالش معتقدن که اون بزرگواران زندگی اینها رو بیمه میکنن، حفظ میکنن. همونطور که ما تعبیر میکنیم به این که مثلا زکات فطره که روز عید فطر ما میدیم، تو روایات دارد که تا سال دیگه اون شخص را بیمه میکند، به این معناست که خدا به این وسیله او را حفظ میکنه. و واقعا ما این رو معتقدیم که بسیاری از خطرات رو به برکت و فیض وجود مقدس ائمه طاهرین و اولیاء پروردگار، همین اصحاب امام حسین، نه تنها خود سید الشهدا، اصحاب امام حسین، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، خطرات مهمی از ما، از کشور ما، از مردم ما، از زن و فرزند ما دور میشه و اینها واسطه فیضن. و این پولی که میاره میده، مثلا حالا مسجد جمکران میاره میده یا جای دیگه میده، یا بعضی این حسینیه هایی که شما ملاحظه کردی سر راه هاست، یا مساجد بین راهی که تو جاده هاست، اتفاقا خیلی از راننده های ماشین های سنگین برون شهری خیلی هم عقیده دارن، صندوقی در اونجا تعبیه شده، حتما معتقده که هر باری که رد میشه باید یه چیزی تو اون صندوق بندازه، میگه این بیمه منه، این منو حفظ میکنه. این عقیده درستی است، منتها این که آیا الزام آور است؟ نه خیر. حالا اگر یک ماه هم مثلا این پول رو نیورد مسجد جمکران بده، مانعی نداره از نظر شرعی، چون این تعهد شرعی بر عهده‌اش نمیاد، تکلیف شرعی نمیاد. پس میخوام نتیجه بگیرم که از سالی فرمودید آیا این هم نذر؟ نه، این نذر نیست. و این تعبیر عموم افراد تعبیر نادرستی هم نیست، تعبیر صحیحی است، برخواسته از آموزه‌های دینی ما، منتها تکلیف شرعی را به دنبال ندارد. مثل صدقه مستحبیه اینجوری عرض کنم.
هرچند افراد معجور هستن.
معجورن قطعا بله. معجورن. البته اینم اضافه میکنم که در چه راهی باید مصرف بشه. خب طبیعی است اگر میگه بیمه حضرت ابوالفضل میاره میده، این باید خرج حالا یا روضه‌خونی حضرت عباس بشه یا خلاصه خرج حسینیه بشه. میگه بیمه امام زمان اینو میاره مسجد جمکران، این در راه امام زمان مصرف بشه، خرج مسجد جمکران بشود، یا در کارهایی که مربوط به حضرت ولیعصر کتاب چاپ بکنن، چه اشکالی داره کتاب در پاسخ به شبهات مهدویت چاپ بکنن بدن به جوانها به صورت رایگان، از این راه هیچ مانعی هم نداره.
خیلی ممنون استاد وحیدپور، تشکر میکنم از شما شنوندگان گرامی که تا این لحظه ما را همراهی کردید. بخش دوم برنامه هم آماده پخشه که تا لحظاتی دیگر تقدیمتون میشه.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
رسیدیم به بخش استفتاءات برنامه، قسمت پاسخگویی به سوالهای شرعی شما عزیزان از سوی نمایندگان مراجع اعزام تقلید. ما رو با این قسمت همراهی بفرمایید.
بخش استفتاءات برنامه
بفرمایید.
من دو تا سوال.
برنامه زمزم احکام
بفرمایید.
داشتیم برنامه زمزم احکام قسمت استفتاءات
برنامه زمزم احکام رو.
بله بفرمایید.
این که دو تا بچه مثلا خواهرزن نباشن عوضی دایه شیر بخورن، اینا میتونه با هم ازدواج کنن.
سوالی که پخش شد مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. با هم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در پاسخ میشنویم.
اگر از یک خانم شیر خورده باشن در حدی که موجب محرمیت هست که حالا شرایطش توی رساله ها و کتاب های مفصل فقهی آمده است، اگر با اون شرایط باشه، یعنی شرایط شیر خوردنی که موجب محرمیت است، بله اینا با هم محرم هستن و نمیتونن با هم ازدواج کنن.
الله 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 الله.
ببخشید میشه سکیات نماز را در زمزم احکام تکرار کنید؟
حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال توضیح دادند.
شکیات نماز سه قسم هست. یک سلسله شکهایی است که نماز رو باطل میکنه، یک سلسله شکهایی است که نباید اعتنا کرد، و یک سلسله شکهایی است که صحیح هست و باید آدم در مقابلش وظیفه انجام بده. البته مفصله، حالا من به عنوان نمونه بعضیشو عرض میکنم، شما انشاءالله مفصل به توضیح المسائل مراجعه میکنید و از اونجا به دست میارید. اما شکهایی که نباید اعتنا بکند، یکی شک بعد از سلامه، یعنی بعد از سلام نماز اگر انسان شک کرد دو رکعت خوندم یا سه رکعت یا سه رکعت یا چهار رکعت، این اعتنا نداره، یعنی کان لم یکن فرض بکنه، مثل اینکه این شک نیامده بود. نیامده بود چی میکرد؟ میرفت دنبال کارش. حالا این شک اومده، مثل اینکه این شک نیامده، نباید اعتنا بکنه و نمازش صحیحه. یکی شک کرد بعد از وقت، اگر بعد از وقت شک کرد در نماز دیگه نباید اعتنا بکنه. یکی شک بعد از محل، یعنی شما فرض کنید که دارید نماز میخوانید، اینجا شروع کردید سوره خوندن، شک میکنید که حمد رو خوندید یا نخوندید، اعتنا نکنید. یا اینکه دارید قنوت میخوانید، شک میکنید قل هو الله احد رو خوندید یا نخوندید، اعتنا نباید بکنید. سوره رو خوندید یا نخوندید، اعتنا نباید بکنید. تجاوز از محل که شد دیگه انسان نباید اعتنا بکنه. حالا اینو به عنوان نمونه گفتم. اما در جاهایی هست که شک باطله، مثل نماز چهار رکعتی، شما در یک یا چهار شک بکنی یا یک یا دو شک بکنی، خب پای یک در میون باشه، طرف دیگه‌اش سه باشه، دو باشه، چهار باشه، فرق نمی‌کنه، چون پای یک در بین هست نماز باطله. یا پای دو در کار باشه، یعنی شما شک می‌کنید که دو رکعت خوندید یا سه رکعت قبل از اکمال سجدتین اگر باشد، این هم نماز باطله. و یکی هم شک در نمازهای دو رکعتی یا نمازهای سه رکعتی، یعنی نماز مغرب، اگر شک در عدد رکعات آمد، خب نماز باطله. و اگر در نماز صبح شک در عدد رکعتین آمد، نماز باطله. البته این تذکر رو باید بدم که به مجرد پیدا شدن شک این حکم رو نداره. انسان وقتی شک براش پیدا شد که حالا فرض کنید در نماز صبح یه رکعت خوندم یا دو رکعت خوندم، یه کمی فکر میکنه، اگر یقینش به یک طرف رفت یا مظنه و گمانش به یک طرف رفت، شک کرده یه رکعت خوندم یا دو رکعت خوندم، خب به نظرش رسید، یقین کرد که دو رکعت خونده یا گمان کرد که دو رکعت خونده، خب همون گمانش رو یا یقینش رو عمل میکنه و اعتنا به شکش نمیکنه، نمازش درسته. یا اونجایی که گفتیم پای یک در میان باشه، باز اگر یه مقدار فکر کرد و نظرش به یک طرف رفت، همون رو عمل میکنه، دیگه به شکش اعتنا نمیکنه. و همچنین در نمازهای دیگر هم که گفتیم شک صحیحه، مثل نماز چهار رکعتی که شک بین سه و چهار کرد، خب وظیفش اینه بنا رو بر چهار بگذاره، بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند، لکن فکر کرد که سه رکعت خونده یا چهار رکعت، مظنه پیدا کرد که چهار رکعت خونده، یقین پیدا کرد که چهار رکعت خونده، خب همون عمل میکنه دیگه، احتیاج نداره که بنا رو بر چهار بذاره، بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند. این مستوره ای از شک ها بود که براتون عرض کردم. خب مفصله، عرض کنم که به توضیح المسائل رجوع میکنید و براتون روشن میشه. پس خلاصه این که شک در نماز سه قسمه، البته شک در عدد رکعات، ولا شک در اجزای نماز همونطوری که عرض کردم اگر از محل گذشته باشه اصلا قابل اعتنا نیست. شما بعد از اینکه رفتید به سجده شک کردید که رکوع انجام دادم یا ندادم، اعتنا نکنید. اگر نشستید تشهد میخونید شک کردید یک سجده رو انجام دادم یا ندادم، نباید اعتنا بکنید. بس یکی شک در عدد رکعات کمونطوری که عرض کردیم، یکی شک در اجزاء نمازه، اون هم وظیفش اینه، مگر اینکه در محل باشه، در اونجا باید اعتنا بکند. مثلا در همین سجدتین اگر که توی سجده است شک میکنه که یک سجده است یا دو سجده، باید یه سجده دیگر به جا بیاره. این در صورتی که تشهد میخواند اعتنا نباید به شکش بکنه. بنابراین شکیات مفصله. این نمونه بود عرض کردم، شما مراجعه به رساله توضیح المسائل میکنید و از اونجا استفاده میکنید.
29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0-251 زمزم احکام. شنونده محترمی درباره قربانی که نذر کرده بودن به جا آورن سوال کردن که چگونه باید گوشت قربانی را تقسیم کنیم، لطفا راهنمایی بفرمایید. ایشان از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند. با هم پاسخ معظم الله را می شنویم.
اگر در موقع نذر کردن نذر کرده باید به همان طور که قصد کرده اول و نذر کرده اون ترتیب باشه. اگر نخه در موقع نذر چیزی را ترتیب شرط نکرده و قصد نکرده، حالا اختیار با خودشه، هر جور بخواد تقسیم کنه تقسیم کرده. یه شرط خاصی در نظر نگرفته، الان اختیار داره برای تقسیمش.
در کوی حقیقت هر که جان بردازی، در کوی حقیقت هر که جان بردازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، تا در گذر زمان بدان بردازی، تا در گذر زمان بدان بردازی.
دوستان گرامی، از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزاریم. تلاش ما و همکارانمون بر اینه که انشاءالله تعالی بتونیم با طرح سوالهایی که شما عزیزان در اختیار ما قرار میدید و تبیین مباحث جدید درباره احکام شرعی دین مبین اسلام، زمینه آشنایی هرچی بیشتر شما را با این احکام نورانی فراهم کنیم. انشاءالله که تونسته باشیم این مهم رو انجام بدیم و رضایتتون رو به دست آورده باشیم. شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 همچون گذشته در اختیار شماست تا سوال هاتون رو برای ما ارسال کنید. اگر هم مایل هستید از طریق مکاتبه سوال هاتون رو بفرستید به نشانی قم، صندوق پستی 3785، خط فاصله 444، شبکه رادیوی معارف، گروه فقه و سیره، برنامه زمزم احکام نامه بنویسید. از توجهتون بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
در کوی حقیقت هر که جان بردازی، در کوی حقیقت هر که جان بردازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، تا در گذر زمان بدان بردازی، تا در گذر زمان بدان بردازی.